أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در سوره قدر پیرامون بحث نزول و تنزیل و انزال و مطالبی از این دست سخن گفتیم. چند نکته است تا مطلبش انشاءالله پله پله جلو بریم. اولین نکته ای که در این باره هست اینه که چرا در اینجا گفته انا انزلناه، و در بعضی موارد دیگه ما در قرآن میبینیم که خداوند از ضمایر متکلم وحده به کار میبره، استفاده میکنند، ولی در جاهایی از ضمایر متکلم مع الغیر. شاید البته استعمالات متکلم مع الغیر بیش از جاییست که وحده باشه، و تعابیر ما به بیان فارسی از انا، از من بیشتره. نگاه که بکنیم موارد استعمال رو، شاید در ابتدا بشه گفت که اون جاهایی که وسائطی هم در فعل الهی هست، چون در روایات داریم که اول لا ان یجری الامور الا به اسبابها، خداوند با اسبابش کارها رو انجام میده، و به خصوص در زمانیات و مادیات که برای تحقق محتاج موضوع هستند، این اسباب لابد منهند، چاره ای ازشون نیست. البته داریم مواردی که خارج از سببیت عرفی و سببیت عادی یک اتفاق افتاده، ولی به طور متعارف این با اسباب عادی و عرفیش اگر هم بنا بوده که یک کاری انجام بشه، از مسیر عادی و عرفیش انجام شده. این رو در بحث‌های سحر که به طور مفصل بحث‌هایی داشتیم سابقا، به این نکته اشاره کرده بودیم که سببیت هست، ولی گاهی سببیت برای ما ناشناخته است. منتها سببیت مسائل در نظام خلقت موجوده. اینی که مثلا فرض بفرمایید آتش سرد میشه، این ممکنه یک روشی داشته باشه که این از این لازمش تهی بشه. مثل اینکه فرض بفرمایید شاید اگر 100 سال پیش میگفتن دست ما میذاریم رو آتش نمیسوزه، همه میگفتن امکان نداره، ولی الان شما یه ماده میمالن به دستشون، رو آتش میگیرن و دست نمیسوزه. این رو در بحث‌های معجزه هم مرحوم آقای مطهری هم بحث کردند، چون حوزه بحثمون نیست میذاریمش به یه جایی که رسیدیم، که معانی معجزه یا این سببیت‌ها به چگون است. ولی به هر حال گفته شده که در جایی که سببیت هست و از اسباب استفاده شده، معمولاً تعبیر انا یا نحنو استفاده میشه. درسته این اسباب هیچ کدومشون در طول قدرت الهی، در عرض قدرت الهی نیستن، و همشون نوعی معلولیت یا مظهریت برای خدای سبحان دارند، ولی به هر حال چون به وسیله اسبابش انجام میشه، از تعابیر انا استفاده میشه. موارد استعمال رو که ببینیم، فعل جمله شاید این درست باشه. مثلا فرض بفرمایید که انا هدیناه السبیل، ما به او راه نشان دادیم. خب هدایت سبیل که خود خدا نیمده، بالاخره اصلا یک ملائکهی پیدا شده یا یک پیامبری آمده، یک کسی بوده به وسیله این هدایت انجام شده. یا می فرماید که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، که پنج بار هم ضمیر انا درش به کار رفته، انا نحن نزلنا انا دوباره. این مواردی که درش هست، خب بله ما ذکر رو نازل کردیم، چگونه؟ ما به وسیله جبرئیل حفاظتشم میکنیم. چگونه؟ به وسیله ابزارهایی که در عالم وجود داره، به وسیله بندگان صالح، به وسیله تلاشها حفظش میکنیم. یا اینا ارسلنا نوحن، باز ارسال نوح مستقیمن که خدا بهش نگفته برو، بلکه به وسیله جبرئیل بهش گفته. انا اعتینا کل کوثر، انا دوباره به کار رفته. خب اعطاء کوثر یه مسیر عادی داشته که تولد باشه، به دنیا آمدن باشه، بالاخره اسباب مادی داره. انا فتحنا لک فتحا مبینا، در فتح و اعطای فتح دوباره اسبابی مدخلیت داشته، لشکری بوده، رفتن، جنگیدن، نیروی آمده، که مثلا در مواردی داره که و عیدناه به جنود لم تروها، ما به جنودی فرستادیم پس اون جنود بودن. یا انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا، انا ارسلناک دوباره به وسیله چی؟ جبرئیلی بوده، وحی بوده، پیغامی بوده. در نقطه مقابل این که در مواردی هم که مستقیماً به خود خدا نسبت داده شده، اون جاییست که میشه گفت وسائطی درش نیست. نه به عبادی انی انا الغفور الرحیم، غفران رحمت از خداست. یا عباد الذین اسرفوا علی انفسکم، عبادی. یا این که یا موسی انی انا الله، یا در مورد دیگه دوباره خطاب به موسی است که استنعت کل نفسی، من تو رو خلق کردم، استنعت تو من کار کردم، که خلقت باشه. اما از اون بر وقتی این قاعده رو بخواهیم بگیریم، در مواردی هم برخورد میکنیم که با این شاید سازگار نباشه. این به عنوان قاعده کلی، مثلا علم نشرح لک صدرک، شرح صدر از ویژگی های خلقته. خب خلقت که دیگه کار غیر خدا نیست. یا انا ان کل شیء خلقناه به قدر، خلقنا، خلقت رو دیگه ما به امور دیگه ای نمیدیم، الا اینکه دوباره همونجا بگیم خلقنا، یعنی به واسطه موجوداتی وسائطی. به عنوان قاعده اگر بخوایم بدیم، شاید در مواردی با مشکل مواجه بشیم، ولی به عنوان یکی از موارد علل این که انا یا انی میاد میشه بهش توجه کرد. دو مورد دیگه هم البته درش هست، یکی بحث تکریم و تعظیم در ناحیه فاعل. یعنی خیلی وقتها وقتی میخوان خودشون رو خطاب بکنن، من نمیگن، میگن ما. این تعظیم تو ادبیات فارسی هم هست، میگن ما این کارو میکنیم، ما میگیم، یعنی این که من. منتهی در مقام عظمت و تعظیم فاعل رو بهش میگن ما. قبلا چند بار شاید خدمت دوستان گفته باشیم که شما در خطاب به بزرگان هم خیلی وقتا تو نباید بگید، باید از ضمیرهای از ضمیر نقائب استفاده کنید. یعنی بگن مثلا میگن که حضرت آیت الله فرمودند، درست خطابتون هست، اما ادب اقتضا میکنه خطاب مستقیم ولو با فرمودید نگید. وقتی بالا میگید حضرت عالی فرمودید، اما یه درجه از اون بالاتر اینکه حتی ضمیر غائب به کار میبرید. حضرت آیت الله فرمودند یا مثلا اعلی حضرت فرمودند، دارید خطاب به اون میکنید ولی از ضمیر غائب. همین تعبیر حضرت یا جناب هم به همینه دیگه، معناش همینه. شما میگید حضرت آیت الله، حضرت یعنی محضر، جناب یعنی جانب، یعنی من حق ندارم تو رو خطاب قرار بدم، من باید با طرف تو صحبت کنم، با دربار تو صحبت کنم، با دفتر شما صحبت کنم، من نمیتونم با خود تو مستقیما خطاب بکنم. البته در مورد خدا خیلی این مسئله مورد توجه هست و گفته که فذکر الله که ذکرکم آباءکم، همونجور که خدا رو با باباتون میگید، یعنی خیلی راحت حرف بزنید. به هر حال این بحث ادب جایی ممکنه اقتضا کنه که فاعل در مقام تکریم نگه من این کارو کردم، بگه ما این کارو کردیم. ممکنه هم از تکریم فعل باشه، یعنی انقدر این کار و این عظمت و این بزرگی کار هست که من نمیگم، میگم ما این کار رو انجام دادیم. در اصل سه تا احتمال درش از تکریم و تعظیم فعل که مستبعدتر تکریم و تعظیم فاعل، و سومیش هم که همون بحثی که بگیم وقتایی که به صورت انا آمده، یعنی ضمیر متکلم محل غیر، اینجا از مواردی است که توجه به اسباب درش بوده. در رابطه با خدا این هست خیلی کمتر، زیاد در قرآن از این جور ستایش ها خودش داره، حتی سبح الله و فی السماوات که به صورت تصریف. نکته دیگه این که این آیه ممکنه ناظر به این باشه که بدونید ای مشرکین که اگر ما این قرآن رو نگاه میکنید این پیغمبر نیست، دروغ نیست، لذا در مقام نفی دیگی نفی کسانیست و مشرکی نیست که میگفتن قرآن دروغه، لذا میگه نه انا انزلناه، ما فرستادیم، یعنی اینجور نیست که پیغمبر از خودش در آورده باشه. نکته سوم باز دوباره در همین ابتدای کار این که چرا اسم قرآن رو نیاورده، گفته انا انزلناه. خب میتونست بگه انا انزلنا القرآن کما اینکه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، در سوره فرقان هم که اشاره بش کردیم اونجا هم همینه، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، اونجا هم نگفته لیلت القدر یا قرآن را در لیله مبارکه. گفتن این هم به اینه که میگه همونی که در ذاکره شماست، همینی که راجعش داریم صحبت میکنیم، یعنی اینقدر این مسئله بین من و شما عهد ذهنی داره که ما هر دو نسبت به او مطلعیم که راجع به چی داریم حرف میزنیم. ابتدا به ساکن یک ضمیری آورده که راجع به هیچ اسم ظاهری نیست، قبلش هیچ اسم ظاهری وجود نداره، ولی عهد ذهنی است، قبل از او در ذهن مردم هست و اتفاقا نیاوردنش دلیل و توجه به اینه که یعنی کن همه مردمان در اون روزگار دارن در رابطه با این صحبت میکنند، همه میشناسنش. یعنی شما اگر رفتید روی منبر بدون این که بگید که ای مردم او گفت که، و همه فهمیدند که او کیست، این خیلی مهمه، یعنی همه میدونند دارن راجع به چه صحبت میکنند، راجع به چه چیزی صحبت میکنند. حاضر به خلافه این که ما مجبور بشیم که اونو به زبان بیاریم، چون ممکنه بگن آقا او کیه، کی، کجا، که این یک نوع از تعظیم و فخامت مطلب کم میکنه. خب اینها در رابطه با ضمیر و انا. اما در رابطه با لغت قدر، قدر اصلش با قدرت هم خانواده است، یک مصدرند و یک ریشه هستند، به معنای قوه انشاء فعل و انشاء لم یفعل. قدرت یعنی این که من اگه خواستم انجام بدم، اگه خواستم انجام ندم. بعضی ها این گونه معنا کردن که علل مشهورم هست که قدرت یعنی انشاء فعل ان لم یشاء لم یفعل. ولی شاید بهتر باشه که دو طرفش رو شاء معنا کنیم، یعنی اگه خواستم انجام میدم، خواستم انجام نمیدم. یعنی خواستم که ترک کنم ترک میکنم، خواستم که انجام بدم انجام میدم. طرفینش باید درش قدرت و قوه لحاظ بشه. ازا تعریفش بهتر اینه که در طرفینش هم ترکش هم فعلش قوه و قدرت و مشیت باشه. اما تقدیر که خب زیادم ازش به کار گرفته میشه و فعلش هم بسیار به کار میره، به معنای اینی که شما قدرتتون رو در خارج اعمال کنید. تقدیر کردم یعنی من قدرتم رو اجرا کردم، من قدرتم رو آوردم، اعمال کردم. که طبیعتاً معناش اینه که آن چیزی که من میخوام تعیین شد، لازمش تعیین شدنه، لازمش اینه که این معین شد، ثبتم. از همین جام یک مصدری ما داریم به نام قدر و یک اسم مصدری داریم قدر، که قدر دو معنام داره. یکی به معنای مقداره که اسم مصدر گرفتن همین رو هم، یعنی آن مقدار ما یحصل من المقدار، اون مقداری ما یحصل من التقدیر، چه مقدار تقدیر کردید همین مقدار حاصل شد، این قدر. من تو فارسی هم که میگیم این قدر، البته در فارسی هم قدر میشه گفت هم قدر، آن قدر یا آن قدر، هر دوش درسته. یکی هم معنای قدر به معنای قضای، قضا و قدر که میگن، البته یه تفاوتی داره. میگن که اول اگر حکم در مقام انشاء، این قضاه، یعنی وقتی که فرد میگه خیلی خوب این کارو میکنم دیگه مسلمه حتما میکنم، این قضاه، حکم میکنه. وقتی واقع کرد او رو، این میشه قدر. مرحله تقدیر در خارج قدره، مرحله حکم کردن که منقضی بشه دیگه، این که هن اجرا شده است اما قبل از به وقوع پیوستن، این مرحله قضاست. قبلا مواقعی در بحثای راجع به قضا و قدر صحبت کردیم، دیگه وارد بحثش نمیشیم. منتها در رابطه با قدر یه معنای دیگری هم داره و اون این که قدر به معنای اندازه کردن هم هست. این که ما تقدیر یعنی اندازه بگیریم، یا همین رو گرفتن به معنای تزییق، یعنی اینکه شما یک کاری رو قدر کنید، یعنی اینکه اون کار رو محدود کنید در مقابل سعه اطلاق. در قرآن داره الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خداوند برای کسی که بخواد بسط رزق میده، برای هم که بخواد یقدر له میبنده، مزیق میکنه، اندازه میزنه. یعنی چند کسایی که بست رزق دارن نامحدوده، اندازه نداره، کسایی هم که تضییق شده به هر حال محدودیت درش وجود داره. یا در آیه دیگه میفرماید و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. در بحثایی هست که کسایی که بست رزق دارن باید نفقهی که میدن به اندازه وسعشون باشه و من قدر علیه رزقو هر دو ضبط قرائتم داره، کسی که خداوند قدر کرده یا کسی که بر او رزق مزیق شده، به هر حال هر مقداری داره از همون مقداری که داره بده دیگه، به اندازش بده. یا در تعبیر معروفی که به ما قدر الله حق قدره، شما خدا رو به اندازه قدرش نمیشناسید، نتونستید محدود کنید. قدر الله یعنی شما نمیتونید خدا رو در ذهن خودتون به اندازه که باید مزیق کنید. دلیل بر اینه که هر چقدر هم تلاش بکنید فهم مفهوم الهی و واجب در توانتون نیست. به معنی تضییقه، یعنی محدود کردن، مزیق کردن، معین کردن، مقدر کردن، اندازه زدن. یا ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، خداوند بالغ امره، خداوند هر چی کار بخواد بکنه انجام میده و خداوند قد جعل الله لكل شيء قدرا، هر چیزی اندازه ای داره، هر مطلبی بالاخره پیمانه ای است که پر میشه، به اندازش میده، به اون اندازه‌ای که تقدیر کرده میده. از همینم تقدیر باز به معنی اندازه زدن، اندازه گرفتن، اجرا، قدرتی تقریبا یه مفهوم. یک طبیعتا اینجا این بحث هست که آیا اصل معنا تضییقه ولی خب چیزی که مزیقه معینه، یا نه اصل معنا معین کردن و مشخص کردنه ولی طبیعتاً لازمش مزیق بودنه. یعنی وقتی شما محدود بکنی مزیق میشه. مرحوم آقای مصطفی به دومی گرایش داره ولی معمول کتب لغوی اولی رو گفتن. در رابطه با تقدیر که قدر باشه، یعنی این که تقدیر شده، هم در مورد انسان در قرآن به کار رفته و هم در رابطه با خدا. در رابطه با خداوند که تقدیر میکنه، الله یقدر اللیل و النهار، خداوند لیل و نهار رو تقدیر میکنه، یعنی این رو اجرا میکنه قدرت خودشو. یا و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، خداوند او رو آفرید و هر مقداری که میخواست او رو مقدر کرد. یکی از مواردش هم که به کار رفته در رابطه با انسان هاست که انسان ها اموراتی رو ممکنه تقدیر کنند. حالا وسط بحثمون هم هست اما بحث شیری نیست، شاید هم قبلا تو بحث های نهج البلاغه اشاره به این کرده باشیم. یک ولید ابن امیه مخزومی است که بسیار پولدار بوده، حالا قصه ای بگیم بحث از این خوشگی هم در بیاد. ولید ابن امیه مخزومی میگن از پولدارترین آدم های عرب بوده، خیلی هم در مورد وسعت مالش تعریف کردن و چقدر پول داشته. یک بار مثلا قرار شده یک کاری بکنن، یک سوم پول رو همه اعراب دادن، دو سومش رو این داده، یا مثلا نصف رو به همه قریش دادن، نصف دیگر این داده، این مقدار. و در مجموع هم انسان ظاهراً فتن و باهوش عربه. این کسیست که بر اولین بار آمده و گفته که قرآن سحره، یعنی در میان قریش این بحث بوده که قرآن رو چی بگیم، بگیم شعره؟ خب شعر نیست چون وزن قافیه اون قواعد شعری نداره. بگیم پیغمبر، پس شاعر که نیست. بگیم مجنون، جنونه، که خب جنون هم نیست، جنون که اینجوری حرف نمیزنه. بگیم کاهنه، قریش نشسته بودن خلاصه دور هم در دارالندوه که اونجا نشسته بودن و با هم مشورت میکردن، دنبال این بودن که بگیم چیست. میان پیش این آقا و این میگه نه، بگید ساحر. این از همه بهتره. علتش هم اینگونه میگه، حالا تو مواردش هست، میگه سحر دیگه، سحر چیه؟ بین پدر و پسر، برادر و برادر دعوا میندازه. یه بار دیگه عرض کردم یکی از اتهاماتی که پیامبر میزدن، پیدام هست پیامبر خیلی از این اتهام ناراحته، اینه که میگفتن تو اون یک پارچگی قریش رو از بین بردی، تو باعث شدی ما بینمون شقاق ایجاد شه، دعوا ایجاد شه، خلاصه همه خانواده ها رو به هم ریختی، برادر رو با برادر، پدر رو با پسر، یکی رو بر عموها، همه رو شوروندی. به خصوص این اتفاق به صورت خیلی پررنگ بعد از جنگ بدر هم افتاده که خب باعث کشتن هم شده، که زدن هم دیگر هم کشتن و از بالاخره تیرهای مختلف این کار رو انجام دادن. خب این مسئله برای پیامبر گران بوده، این اتهامش هم توسط اونها. اونها گفتن بله این ولید گفته بیایید بگیم که این چیه؟ سحر. در اینجا کار ولید رو تقدیر پی قرآن گفته. سوره مدثر هم هست، از سوره های اولیه قرآنه. می فرماید فاذا نقر فی الناقور، از اینجا شروع میشه، مقدار آیاتش رو بخونیم خوبه. وقتی که در ناقور دمیده میشه، نقره یعنی کوبیدن، ناقور همون سوره اسرافیله، ولی که وقتی میدمن توش تن همه دنیا به هم کوبیده میشه، یا صداش مثل یک کوبنده است. فذالکه یوم، فذالکه یوم اذن، یوم عسیر، روز سختی است. علل کافرین غیر یسیر، این روز بر کافرین راحت نیست. بعد در اینجا خداوند بلافاصله میگه ذرنی و من خلقت و وحیدا، منو رها کنید، بذارید اونی که خودم به تنهایی خلقش کردم میدونم با چه کار بکنم. در اینکه ذرنی و من خلقت و وحیدا، چرا وحیدا گفته شده؟ بعضیا گفتن که این آقا میگفته انا وحید ابن وحید، همین ولید میگفته من وحید پسر وحیدم، یعنی نه در عرب مثل خودم هست، نه در عرب مثل پدرم، ما تنهایی. یکی هم نه، میگن معنای حال از فاعله یا حال از مفعوله، یعنی من او را تنها آفریدم یا من تنهایی او را آفریدم. و جعلت له مالا ممدودا، من بهش مال زیادی دادم، و بنین شهودا، فرزندانی بهش دادم که پیشش بودن، باهاش همراه بودن، شهودنی با هم همراه بودن. و مهدت له تمهیدا، من براش همه چی آماده کردم. ثم یطمع ان ازید، ضمنم طمع داره که من بیشتر بهش بدم. کلا انه کان لایاتنا انیدا، اون آدم انودیه، آیات ما رو رد میکنه. سأرهقه سعودا، من او رو سأرهقه یعنی مجبور میکنیم، عاجز میکنیم، میکشونیم بالا، میکشونیم تو جهنم. بعد از اینجا میفرماید که خب میدونید چرا؟ انه فکر و قدر، این فکر کرد و تقدیر کرد. فقتله کیف قدر، مرگ بر او باد، چگونه تقدیر کرد، یعنی که انه خیلی تقدیر زیرکانه ای بود. ثم قتل کیف قدر، این قتل از مقام مرگ، این که مثلا مرگ در فلانی در قرآن هم هست، خلاصه انه فکر و قدر، فقتل کیف قدر، ثم قتل کیف قدر، ثم نظر، نگاهی کرد، ثم عبس و بصر، بعد عبوس شد و بصره یعنی خیلی کراهت چهره پیدا کرد. ثم ادبر و استکبر، سپس پشت کرد و استکبار ورزید. فقال، بعد همه این کار کرد، گفت ان هذا الا سحر یوسر، این نیست مگر سحر از قدیم مانده، حکایت شده. معصورات که میگیم که معصوره است، یعنی که حکایت شده، میگه این سحره اما خودش هم نیست، چیزی از قدیمی ها بهش رسیده. این هوا الا این هازا الا سحرون یو سر، این هازا الا قول البشر، این اصلا هم قول خود بشر، خدایی در کار نیست. سعصلی سقر، ما میبریمش بعدا به جهنم. خب این در مورد بحث بله اصل این که آمده بین همه اینا سحر رو مطرح کرده خیلی گرفته. این در بحث های سحر همون وقت قریش به دنبال این بوده. قریش خیلی تلاش میکردن قبل از این که برن به سمت مقابله فیزیکی با پیامبر که یه جوری مسئله رو هو کنن. مثلا خوندیم یه جایی تو بحثای قنا بود که آمدند رفتن از ایران اشتراع لهو حدیث کردن و من الناس من یشتری لهو حدیث. این میگن اشاره به اینه، یعنی رفتن از ایران این داستان شاهنامه و اینا رو آوردن با ساز و دهل. پیامبر این ور مسجد الحرام که وامیستاد که قرآن بخونه، اینا میرفتن اون ور شروع میکردن به داری دنبک زدن. یه سری هم نقال میومدن اینا رو میخوندن. قسم داشت، قسم طبیعتا مردم مثل سریال دیگه میرن مثلا نگاه کنن و برای کی اومد و اینا. یکی از علل تحریم قنا در همین بحث بود که میگفتن اصلا این محتویاتش برای این بوده مقابل دکونه پیامبر خلاصه دکونی با بکنن. یکی هم موارد دیگه دوباره همین رفتن که چه کار بکنن، هو انداختن که دیوانه است. قرآن دوباره میگه و ما صاحب کن به مجنون، دیوانه نیست. بعد گفتن این ساحره، کاهنه، هر چی میگفتن ساحر بودن ظاهرا، چون در تاریخ هم داشتیم و بالاخره پیامبران دیگه هم بود. یکی از تأکیدات رو قصه حضرت موسی که این سحر نیست و اینها فرق میکنه، بله که گفتش که من بندازم ما انتم ملقون، بعد گفتن نه شما بنداز، بعد اون اومد و خلاصه همه رو خورد و همه سحره به سجده رفتند. این قصه ها با تأکید ویژه بیشتر برای اینه که بگه این اصلا جنسش از جنس سحر نیست. خب نکته بعدیمون در بحث، بحث ترکیب لیلة القدر. لیلة القدر یعنی چی؟ لیلة القدر سه معنا براش گفته شده که این ترکیب لیلة القدر رو معنا بکنه. اولیش گفتم یعنی لیلة تقدیر، یعنی شبی که در آن تقدیر می شود. قدر اینجا به معنای تقدیره. حتی معمول کتاب‌های لغت هم همینه گرفتن. حتی مثلا لسان العرب قدر رو اینجا معنی حکم گرفته، گفته لیلة القدر ای لیلة الحکم. در اینجا مؤیداتی هم داره که همین معنا رو بگیریم. مؤید اولش آیه چهارم سوره فرقانه، در اونجا میفرماید حامیم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین. ما در یک شب مبارکی این قرآن رو فرو فرستادیم و ما هم خودمون هشدار دهنده ایم. فیها یفرق کل امر حکیم. یفرق به معنای جدا میشه، یعنی در این شب جدا میشه هر چیزی بنابر حکمت، که عبارت اخرای یا حداقل مؤیدی است در همین نازل مفیده تلقدر که در اینجا قرار تقدیر بشه. خب فیها در این لیله مبارکه یفرق فرق گذاشته میشه، اینها جدا میشن از هم. کل و امر حکیم، هر چیزی حکمت آلودی، حالا اونم یعنی مطابق حکمت این کار صورت میگیرد. این معایده اولشه که به این معنا بگیریم. دومی هم روایتی از امام صادق در بهار جلد 82 صفحه 52، در اونجا میفرماید معنا لیلة القدر اینه که ان الله تبارک و تعالی یقدر فیها الاجال. خداوند در این شب آجال رو، اجل رو معین میکنه، یعنی پایان رو. اجل معنی پایانه، وقتی میگم اجلش رسید یعنی آخرش رسید. آجال و الارزاق و ما یکون فسنه، هر چی قراره در یک سال واقع بشه در این وقت تقدیر میشه، من موتن او حیاتن او جدبن، جدب یعنی خشکسالی، او خسبن با ساد یعنی آبادی رونق وسعت رزق، او شدتن او رخائن او خیرن او شر. خب اینم در حقیقت لیلت و تقدیره، بگیم لیلت القدر یعنی لیلت و تقدیر. یه روایتی هم از ابن عباس باز معیده که ابن عباس البته از پیامبر نقل، خودش گفته، منتها قبلا گفتیم به تفسیرهای ابن عباس توجه میشه کرد فی الجمله، به خاطر اینکه خب شاگرده برجسته امیرالمومنینه، بعید از خودش چیزی داشته باشه، حتما از مولا گرفته، لذا میشه به تفسیرهای ابن عباس به عنوان معید توجه کرد. ابن عباس ازش نقل شده که ان الله قدر ما یکون فی کل تلک السنه، خداوند در این شب هر چیزی که قراره در طول این سال تقدیر بشه تقدیر میکنه، من مطر باران و رزق و احیاء و اماتت الى مثل هذه اللیله فی السنه الاتیه، در این شب دقیقاً ها سال آینده رو تقدیر میکنه. اینجا فخر رازی نکته‌ای داره که نکته خوبی است، و اون این که اینجور نیست که خداوند حالا برای 5 سال دیگه ندونه میخواد چیکار کنه، از الان نشسته باشه داره نگاه میکنه، سر سال بگه تصمیمشو میگیریم، بودجه نویسی اون وقت باشه، حالا بگیم ماها اعلام میرسه بودجه 5 ساله بنویسیم، خداوند سال به سال تقدیر میکنه. ایشون میگه اگر هم این موارد باشه که البته اگرش مال منه، این میگه اینها به این معنا نیست که خداوند از الان نمیدونه، همه چیز از ازل تا ابدالآباد تقدیر شده، منتها در طول این اتفاقات سنه رو به ملائکه در طول این سال میگن، یعنی این کارهایی که تو این یک سال باید واقع بشه به ملائکه اظهار میشه، این تقدیرش از قبل شده، اظهارش اینه. یه بحثی داریم انشاءالله خواهیم رسید که اصلا مجردات نحوه تعاملشون با عالم ماده چیست، این در بحثای مهم سوره قدره. حالا مجردات مگه نسبت به زمان میان پایین بعد الان میگن؟ خب ما قبلا گفته بودیم مجردات همه زمان پیششون حضور داره، یعنی چی تقدیر میکنند؟ شاید در بحثای آینده انشاءالله رسیدیم یه مقدار راجع به این سخن گفتیم و بحث رو مقداری توسعه دادیم، ولی همینم هست که ملائک هم که مثلا تو این بیان فخر رازی بی اطلاع از زمان تصویر شدند، یعنی ملائک داخل زمان تصویر شدند. البته این بحث هست که ما ملائک دو نوع داریم، ملائک سماوی و ملائک ارضی، که ملائک ارضی ظاهراً مثالی‌اند و به نوعی داخل در ماده قابل تصویرند. شاید اگر بگیم حالا در این مقام ملائک ارضی این سخن درست باشه، ولی وقتی احاطه مجرد بر ماده است دیگه زمان معنا نداره که بگیم در این زمان آمدند یا نه، اون وقت باید سوال کنیم که سیدت القدر چیست. از بحثاییست که در آینده بحث سختی هم هست، باید نسبت بهش سخن بگیم، کما این که تقدیر کردن یعنی چی، یعنی مثلا چگونه بر ما تقدیر میشه و ما آیا هیچ نقشی در او داریم یا نه، این هم قبلا یه اشاره بهش کردیم، شاید دوباره در بحثای آینده مفصل تر صحبت کنیم. این یه احتمال که بگیم لیلت القدر یعنی لیلت تقدیر. دومین احتمال بگیم لیلت القدر یعنی لیلت لحل قدر، یعنی شبی که برای آن قدر و اندازه و مرتبه و جلالت هست، نه لیلی که در او تقدیر میشه. اگر اون وقت نتونستیم با براهین بگیم به معنای تقدیره، خب این یه وجهیه، لیلتون که این دارای قدره، دارای جایگاه، دارای شأنه، میگن فلانی قدر و منزلت داره، این به معنای همین. ما معایدی هم داره. ابن عباس ازش باز گفته که یغزل قضایا فی لیلت نصف من شعبان، گفته قضایا در شب نیمه شعبان تقدیر میشه. ثم یسلمها الی اربابها فی لیلت القدر، در لیلت القدر تسلیمش میکنن به اربابش، یعنی به صاحبانش. ای لیلت شرف، اون وقت لیلت القدر رو گفته ای لیلت شرف، شبی که شرف داره و عظم شأن. این شب قدر یعنی شب عظم شأن، شب بزرگی مرتبه. همینجا دو تا احتمال مطرح میشه. حالا این شب چرا عظمت دارد؟ یکی بگیم به خاطر اینکه هر کس در او عبادت کند عظمت دارد، ولی خود شب که فی حد نفسه ویژگی نداره. دوم این که بگیم عبادات در اون شب بر عبادات سایر شبها شرف داره. این دو احتمال در کلام فخرازیه. یه احتمال سومی هم به ذهن ما میرسه که نه، ممکنه ما بگیم زمانها کما اینکه مکانها دارای شرف هستند، زمانها به سبب چیزهایی که در اونها واقع میشن شرف پیدا میکنند، کما اینکه امکنه این گونند. یعنی شما بله مکان فی حد نفسه اون زمینه، کربلا به ما هو زمین که زمینه، اما چون اون اتفاق درش افتاده شرافت پیدا میکنه. زمان هم همینجوره کسب شرف میکنه، کسب شرافت میکنه، کسب عظم شأن میکنه، جلالت قدر میکنه. لذا بگیم لیلت القدر این لیلی که لحل قدر، اون شبی که برای خودش قدره، نه این که برای این که عبادتش قدر داره یا برای این که انسانهاش که در اون عبادت میکنن بزرگوارن، بلکه به معنی این که خود این شب دارای عظمت و بزرگی است. این هم نکته دوم، احتمال دوم. احتمال سوم هم که بگیم لیلت القدر، قدر به معنی تزییقه، یعنی لیلت الزیق، یعنی شبی که در او زیق وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه داریم من روایات جالب مفصلا خواهیم خوند که اون شب جهان و عالم از شدت و حضور ملائکه تنگ میشه، یعنی جهان تنگ میشه چون انقدر ملائکه میان و میرن که در اون زیق و تزیق حاصل میشود. به این بیان هم بله؟ حالا به بیان دیگه، اما دیگه ما میتونیم بگیم ملائکه‌ای که این بیان درشون میاد اون ملائکه عرضی هم، یعنی مثالی هم میتونن بیان به بیان. یک احتمال دیگری هم در بهار داده، چندین روایت هم نقل کرده که لیلت القدر یعنی لیله یعنی فاطمه، قدر یعنی خدا، یعنی لیلت القدر یعنی فاطمه خدا. اون وقت مواردی رو بیان کرده، چون این در مورد اینکه این شأن نزول و در حقیقت نه شأن نزول، شرافت نزول آیه در شأن صدیقه طاهره باشه، روایات دیگری هم داریم، ولی لیله رو به بیانی به معنای صدیقه طاهره گرفته. روایت از امام صادق، بهار جلد 43 صفحه 65، اونجا اشاره میکنه به اینکه لیله به معنای فاطمه سلام الله علیها است و قدر به معنای خود خدا. ادامه ای داره که روایت رو، البته اینا دیگه طبیعتا تفاسیر معنوی است، ظاهری درش نیست. این نکته در رابطه با لیلت القدر به اضافه ای که هست. چند نکته در اینجا باقی میمونه. یک نکتهش همینه که نحوه ارتباط ملائکه با موجودات زمینی چگونه است. دوم این که این تقدیری که ما میگیم در عالم میشه، خب این اولا سالانه است. چرا سالانه؟ و اون وقت اون حرف فخر رازی رو بپذیریم که بگیم اظهارش به ملائکه سال به ساله. خب معناش هم میشه که مثلا یه شب قبل از شب قدر ملائکه دوروبر رو دیگه خبر ندارن، چون دیگه دو روز بعد چه اتفاقی میفته منتظرن. اون وقت ممکنه یکی بگه خب الان هواشناسی میدونه دوروبر بارون میاد یا نه، اینا هنوز نمیدونن میاد یا نمیاد، این چگونه است؟ نکته سوم این که اصلا نوع تعامل تقدیری و این که برای انسانها امورات مقدر می شود، این به چه معناست؟ یعنی ما بدون سعه، بدون زیغ، بدون سعه وجودی امری تقدیر میشه. این هم یک بحثه که باید در رابطه باش بکنیم. البته بازم اشاره کنم که بحثاش چندان قابل بحث عقلی نیست، این قابلیت نقل مطالبی داره که در او بزرگان یا روایات ما گفتند، چون جنسش از جنس‌هایی نیست که انسان ازش مطلع باشه، به ما هوه بتونیم دقیقاً بتونه با عقل بهش برسه. موارد دیگه ممکنه باشه که ان شاء الله برای فردا شب ان شاء الله.